سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظمع. نتیجه روزهاش فقط گرسنگی به خود دادن و تشنگی به خود دادن اینه. و کم من قائم شب زنده‌داری که لیس له من قیامه الا السحر بیخوابی و العنا تب حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. بیم و باید دنبال باشیم دیگه، ببینیم این کسی که امیرالمومنین فرمود حبذا خواب یه چنین کسایی، حبذا خوردن یه چنین کسایی، اینا کیاستن؟ اکیاس در لسان امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا کی تعریف شده که اگر اینجوری باشیم مورد مدح امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا واقع میشه. بحث در مورد فرق دهم بین حل و همزه بود. فرمودند انها تأتی به معنا قد. نظر جناب زمخشری گذشت به این عبارت رسیدیم قد جاء دخول الهمزه علی الحل فی قول زید نل الخیل. اگر جامع شواهد جلد 238 رو نگاه کنید، قبلا مثل اونچه که امروز به عنوان فامیلی مطرح است، قبلا برای اینکه افراد رو بشناسن عموماً از ابن و بنت استفاده می کردن. قد کردید علی ابن الحسن. و گاهی شغل او رو به عنوان صفت برای او قرار می دادن. شغل او رو، کار او رو. این جناب زید صاحب خیل بود، رأس اسب. به خاطر همین معروف شد به زید خیل. البته اونجوری که نوشتن بعد از اینکه ایمان آورد، ظاهرا نبی اکرم این رو تغییر داد به زید الخیر. حالا ببینید سائل فوار سیربو ان به شدتنا اهل رعونا به صفح القائز الاکمی. شاهد مثال سر اهل است، از اونجا که حرف استفهام لا یدخل علی مثلهی معنا ندارد تأسیسند، گفته پس حل که دیگه نمیتونه که برای طلب استفهام باشه، پس حل به معنای قد است. اقد اینجاها اومده شاهد میشود برای اونجاهایی که نیومده، فلذا اونجاهایی که نیومده در تقدیر میگیریم. یربو اسم قبیله است از قبائل عرب. شده لسان جلد هفت صفحه 56 الحملة الواحده صف لسان جلد 6 صفحه 275 ارض الجبل قیل التهذیز الاسفل دامنه کوه، اکم لسان جلد یک صفحه 173 جمع اکمه تل. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. سوال کن سواران قبیله بنی یربوع را از یک حمله کردن ما، آیا حالا با این فهم جناب زمخشری، آیا محققاً دیده اند ما را در دامنه زمین همواری که صاحب تلهاست؟ انتها کلام جناب زمخشری. جناب ابن هشام وارد نقد کلام جناب زمخشری میشه. نقد اولی که دارد اینه، میفرماید لو کان کما زعم از زمخشری و لم تدخل الا علی الفعل کقد. دیروز اون خیزی که برداشت اول بحث، فرمود انها تأتی به معنا قد و ذالک مع الفعل، چون قد فقط با فعل عجین است، محشور است، قد فقط با فعل به کار میره. جناب زمخشری اگر شما حل رو به معنای قد میدانی، اونم ابداً، پس باید حل فقط بر سر فعل بیاد، و حالان که خود شما این رو قائل نیستی. عرض کردیم حل زیدون قائمون درسته، بله حل زیدون یقومو نداریم در اختیار، در غیر شذوذ، ولی حل زیدون قائمون که داریم، بر سر اسم که میاد و خود شما این رو قبول داری، فلذا این ابداً دوچار اشکاله. لوکان با لو میارد به اینکه بفرماید این کلام کلام مبالغه است که صفحه پیش گفتیم. لوکان کما زعمه، اگر اینجوری بود که حل ابداً به معنای قد است، کما زعمه جناب زمخشری، لم تدخل حل الا علی الفعل کقد، و حال آنکه باید ادامه بدی، و حال آنکه خود ایشان قبول دارد که حل بر سر اسم هم میاد، حل زیدون قائمون. خب اونجا چجوری به معنای قد بگیریم؟ اگر به معنای قد بگیریم میشه قد زیدون قائمون، و قد زیدون قائمون در عرب کاربرد ندارد. بعدن عبارتی رو از زمخشری تقدیم محضر میکنیم، ببینید این بیان ابن هشام بیان تمامی است یا بیان تمامی نیست. زمخشری این قد رو چه نوع قدی میدانسته؟ قد کردی؟ حالا میرسیم انشالله بهش. وقتی رسیدیم با توجه به اون نوع قدی که جناب زمخشری دانسته، ببینید این اشکال وارد است یا این اشکال وارد نیست. لوکان کما زعم لم تدخل الا علی الفعل کقد. و اما اون دومی که گفتید، گفتید جناب سیببی او هم از کلامش ابدیت فهمیده می شود. ابدیت فهمیده می شود. جناب ابن هشام می فرماید بنابر نسخه ای که الان دست شماست، بنابر این نسخه میگه، درست میگه جناب زمخشری، این حرفی که شما از سیبوی نقل کردی، این در جلد 3 صفحه 289 در باب عم متصله. وقتی جناب سیبوی راجع به عم متصله داره صحبت میکنه، این کلامی رو که شما از اون نقل کردی، حالا با یه کوچولو این بر اون بر، ولی همینه تقریبا، تقریبا همینه موجوده. ولیکن همین جناب سیبوی بابی دارد به نام عدت و ما یکون و علیه الکلم،
عدتو بعضی از مواردی که من باید راجع بهش براتون صحبت کنم، عدتو ما یکون و علیه الکلم، تو اونجا یکی از چیزایی که به عنوان ما میارد عدتو ما یکون و علیه الکلم، یکی از مساجد ما رو که جناب سیوبک در این تیتر و عنوانش میارد هل است. هل تو اینجا که میشه جلد 4 صفحه 23، الکتاب جلد 4 صفحه 23، اونجا جناب سیبوی نوشته حل
هیل الاستفهام.
خب اولا گوش کنید، پس اونی که شما فرمودید موجود است در باب ام متصله، ولی وقتی داره راجع به خود حل بحث میکنه میگه هیل الاستفهام. اولا میگه هیل الاستفهام، از این چی میفهمید شما؟ شما اگر این رو به شما بدن بگن حل هیل الاستفهام، غیر از این میفهمید که موضوع له حل استفهام است؟ اون تبادل اولیه از این کلام این است که وقتی می نویسه حل الاستفهام یعنی موضوع لهش استفهام است، و شما می خواستید به سیبوی ببندید که سیبوی میگه حل ابدا به معنای قد است و اون استفهام از همزه مقدر فهمیده می شود. خب اینو چی کار کنید؟ اولا نوشته حل الاستفهام، ثانیا دیگه چیز دیگه هم بعدش نیورده، ولم یزد علی ذلک شیئا، نیورده که رابطه حل با معنای قد چیه، اونم تو جایگاه بحث. اون عبارتی که شما آوردید ایشون در ام متصله داره، ولی تو جایگاه بحث حل که معمولا انسان تمام تمرکز بحثیش رو راجع به یک عنوان میذاره تو جایگاه بحث از اون عنوان، اونجا هم متصله بود اون مطالب رو داشت، ولی اینجا اصلا حل هست، حل تیچ حله. وقتی راجع به حل بحث میکنه میگه یل الاستفهام، از این فهمیده میشود که موضوع له حل استفهام هست، و تازه چیز دیگه هم اضافه نمی کنن رابطه بین حل و معنای قد. پس شما نمی توانید از کلام سیبوی استفاده کنید و این فهم رو کنید که حل ابدا به معنای قد است و استفهام از اون همزه مقدر فهمیده می شود. چرا؟ چون در جایگاه بحثی می بینیم جناب سیبوی اینجوری نوشته. ضمن این که این دوتا کلام رو بذاریم کنار هم، کلامی که در ام متصله دارد و در اینجا آخرش این است که باید بگیم کلام سیبوی مضطرب است، و کسی که کلامش مضطرب باشد نمیداند سامع خواننده کدوم یکی رو باید نسبت بده به نویسنده یا متکلم. به چنین کلامی میگیم مضطرب، و در علم اصول میگیم کلام مضطرب لا حجیت فیه، چون نمیدونیم به متکلم ما چی نسبت بدیم، اینو نسبت بدیم یا اونو نسبت بدیم، کلام مضطرب حجیتی درش نیست، باید ببوسیمش بذاریمش کنار بگیم خداحافظ شما. پس از کلام سیبوی استفاده‌ای نمیتوانی بکنی. ببینید و ثبت، بنابراین الان همه نسخه‌های شما ثبت است درسته؟ و ثبت فی کتاب سیبویه ما نقله عن، آنچه را که نقل کرد آن چیز را زمخشری از سیبوی، که صفحه پیش خوندیم که عرض کردیم جلد 3 صفحه 289 به این 5 جلدی است، ذکره فی باب عمل متصله، اون کلام رو اون نقلی که زمخشری گفت جناب سیبوی در باب ام متصله گفته. ولیکن چرا قفلت کردی جناب زمخشری؟
ولیکن فی در الکتاب ایزن ما قد یخالفهو، مطلبی است که قد یخالف اون ما نقلهو ان را، اون چیزی که زمخشری نقل کرد تو سیب الکتاب سیب و ای کلامی است که با او مخالف است. فانهو کجاست اون کلام؟ فانهو قال سیب و ای گفته در باب عدت ما یکون علیه الکلم، به حکایت خوندم عدت ما یکون علیه الکلام ما نسهو، اون چیزی که این نسش است، من عین کلامشو میارم. سیب جناب ابن شام میگه جلد 4:23 حل وحیه للاستفهام ولم یزد سیبوی علا ذالک شیئن، دیگه چیزی رو نفرموده، چیزی رو نفرموده، تمام شد. پس از کلام جناب سیبوی استفاده نمی کنیم. این شعری که بالا خوندیم، این شعری که شماره 304 بود، به کتاب شما 304 بود، این شعر در شرح ابیات مغن لبیب جلد 6 از صفحه 67 تا چندین صفحه شرح داده شد. ذیل این شعر دکتر بغدادی همین مطالب ابن هشام رو نقل میکنه، همین مطالب، بعد به جناب ابن هشام حمله میبره، حمله میبره، تو یه عبارتی اینجور می نویسه: تو ادب محضر زمخشری رو رعایت نکردی، می دونی زمخشری کیه؟ فإن الزمخشری امام حافظ ثقة مأمون فی ما ينقله، امین است در اون چیزی که نقل می کند. فکان ینبغی له التأدب ما، شایسته است انسان مؤدب نسبت به زمخشری صحبت کنه. فکان یم بقیله التعدب معه لشأنه الرفیع و مقامه المنیع. خب آیا ابن هشام تو این عبارات که شما خوندید بی ادبی کرد به زمخشری؟ اینم ابن هشامی که مرید است برای زمخشری، سر تا سر کتاب نشون میده که مریده، خودش میداند مقام رفیع، میداند شأن خدمت شما از شود منیه او را. در این عباراتی که خوندیم شما بی احترامی دیدید از خدمت شما ابن هشام به جناب زمخشری؟ نبود. جناب دکتر بغدادی نسخه دیگه از مغن لبیب دستش بوده، اون نسخه رو میگم بعدن میخوام ازش استفاده کنم. لطفاً آقایان علمای اعلام مکتوب بفرمان. اون نسخه دیگه این است که اونجا ندارد ثبت فی کتاب سیبوی ما نقله عن، این نیست. در اون نسخه دیگه مغن لبیب اینه: لم عرفی کتاب سیبوی ما نقله عن. این دست دکتر بغدادی بوده که اون وقت به ابن هشام گفته او مأمون است فی ما ینقله، میگه ندیدم، تو مشکل داری، اکردی تو مشکل داری، چرا نوشتی لم اره فی کتاب سیبوی ما نقله عن، یعنی زمخشری از خودش در آورده، من پیدا نکردم در کتاب سیبوی اون چیزی رو که زمخشری نقل کرده. با این نسخه دکتر بغدادی به او حمله کرده. بعدن میخوام از این نسخه استفاده کنم. بعد جناب زمخشری وارد این آیه شریفه شده، یه سری مطالبی که خدمت شما عرض شد که حالا آنچنان هم به این بحث ما مربوط نیست، ولی چون ابن هشام فرموده باید ذکرش کنم. اون مطالبی که ذیل این آیه حل از آمده است، هل اتا علی انسان هینون من الده لم یکن شیئا مذکورا، چند تا مطلبه. مطلب اول آن که کسایی که به معنای قد گرفتن
در این آیه شریفه هل عطا رو گفتن قد عطا، اینا قد رو چه نوع قدی گرفتن؟ چون شما در مغنیه یک میخوانید ظاهرن باید از صفحه 194 کتابتون باشه، ظاهرن اگر اشتباه نکنم از صفحه 194 ظاهرن میخوان. خود جناب زمخشری در کشافش فرموده هل عطا به معنای عقد عطاست. این همزه رو که شما میدونید ایشون از کجا آورد دیگه، فرمود هل ابدا به معنای قد است و این استفهام از یه همزه مقدره فهمیده میشود. این همون همزه هل عطا رو به معنای عقد عطا کرده، این همزه رو گرفته استفهام تقریری، استفهام تقریری، و قد رو گرفته قد تقریبیه. تقریبیه قد تقریبیه چه قدیه؟ خب مبنیه که انشاءالله تعالی خواهید دید، البته از صرف ساده ملاحظه فرمودید این قدی بود که بر سر فعل ماضی می آمد و او رو تبدیل می کرد به ماضی نقلی. تقریب یعنی نزدیک کردن گذشته ماضی به حال، همون که ماضی نقلی می ساخت. بعضی دیگه گفتن نه، در این آیه شریفه هل عطا فقط به معنای قد عطاست بدون همزه، همزه در کار نیست. خود این آقایون در معنای قد دو دسته شدن، بعضی فرمودن قد قد تحقیق است، قد تحقیقیه، بعضی فرمودن قد توقعیه است، قد توقعیه. هر ستا اینها رو در موقعیت انشالله تعالی خواهید رسید. قد تحقیقی هم برای شما آشناست، قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار شدن، قد افلح المؤمنون. ولی میماند قد توقعیه، یا من باید بپرم روش یا باید یه کوچولو، چون محل درسیش موقعیه که عرض کنم دومی رو انتخاب میکنیم که درس روش پرش نشود، یه کوچولو از مبنی قد توقعی رو درس میده. بیارید مبنیتون رو صفحه 194 میفرماد که قد حرفی 194 لحاظ ستت و معان، اولیش ترقب و همینه ترقب و ذالکه مع المضارع واضحه. خب ببینید من دیگه اونجوری که اونجا درس دادم که اینجا درس نمیدم، که این عنوان عنوان افتاد مهم یک ذالکه توقع با مضارع واضحه است، این واضحه. حالا من کار ندارم استاد بزرگوار مهم یک بعداً چجوری درست میکنه، من اون چیزی خودم درست میدانم عرض میکنم. این واضحه به معنای این است که تصورش و تحلیلش با اشکالی عقلا روبرو نیست. ذالکه قد توقع با مضارع واضح کن که قوله که قد یقدم القائب الیوم، من الان این جمله رو میگم، قدیست بر سر فعل مضارع به کار است نسبت به یه قائبی، مثل آقای حیدری دامن توفیقات رو میگم هنوز نیمده ولی من توقع دارم که قائب بیام. توقع قد یقدم القائب ال قد یقدم القائب علیه من، متکلم این رو میگه و توقع دارد انتظار وقوع آمدن انسان قائب رو امروز. ادا کن تکه این رو میگی که قوله که ازا کنت تتوقع و قدومه، این قد قد توقع. اما مع الماضی فاثبته الاکثرون قال الخلیل، استاد سیبور در العین، حالا که من اونجا آدرسش رو دادم، قال خلیل یقال قد فعل، قد بر سر فعل ماضی آمده، لقوم ینتظرون الخبر. از اینجا بعدش رو گوش کنید. ابن هشام فرمود قد توقعیه با مضارع واضح هست، من واضح رو اونجور ترجمه کردم، به معنای اینکه تصویرش و تحلیلش با فعل مضارع سر از اشکال عقلی در نمیاره. گوش کنید، توقع به معنای انتظار وقوع شیء است، فعل مستقبل همینه دیگه، میگم من متوقعم یعنی انتظار وقوع شیء رو در استقبال میبرم. تو توقع استقبال خوابیده، استقبال این است که ابن هشام نوشت قد توقعی با مضارع واضح است، چون با هم سنخیت داره، مضارع استقبالی است، توقع هم استقبالی است، این واضح به این معنا است نه به غیر این معنا. واضح یعنی تصویرش سر از اشکال در نمیاره عقلا، چون هم مضارع استقبالی است هم قدی که برای توقع است به لحاظ معنای توقعی درش استقبال خوابیده سنخه، هم سنخه. ولیکن یه عده از آقایون به قد توقعی بر سر ماضی که رسیدن گفتن این مشکل داره، عقلا مشکل داره، امکانش نیست، استعاله دارن. چرا؟ چون ماضی قد وقع و تم و حال آنکه قد توقعیه ظرفش برای استقبال است، انتظار فعل مستقبل. اون واضح ابن هشام یعنی این، یعنی اون تصویرش با مشکلی روبرو نیست ولی این تصویر ابتداییش هم با مشکل روبرو از نظر ادعی. چون این ماضیه، ماضی قد وقع و تم و حالا که توقع انتظار وقوع شیء فعل مستقبل بوده، این دو تا با هم نمیتونه، تناقض صد و ذیله، استعاله داره، چی بحث میکنی؟ ولی فاصبت مقول اکثرون همینجا که بر سر ماضیه، اتفاقا توی این آیه شریف هم که ما داریم عطا که فعل ماضیه، یه عده گفتن قد توقعی است، چجوری گفتن؟ اونها این مشکل رو نمیتونستن حل بکنن. اطفت همون اکثرون فرمون اکثر آیون قد توقعی و اکثر ماضی رو قبول دارن، من جمله خلیل تو العین می نویسه قد فعل، قد رو شما می تونید قد توقعیه بگیرید. خب خلیل چی کار می کرده؟ اگر این اینقدر استعالش واضح هست، کسی که استاد سیبراییه، عرب تمام فهمن، اون نمیفهمیده اینها رو. گوش کنید، میگیم اینجا باید توقع رو جور دیگه ای بیان کنیم، اونجایی که بستر ماضی داره به کار میره، توقع رو باید جور دیگه ای بیان کنیم. این مثال رو توجه کنید، یه عده از آقایون تو قد قامت صلات گفتن قد قد توقعیه است، بر سر فعل ماضی به کار دارن، قد قد توقعیه. اون وقت گفتن میدونی اینجا توقع چیه؟ توقعی که اینجا میگی شما مکبری که متکلمه به این قد قامت صلات هست رو در نظر بگیری، وقتی این کلام رو به زبان میاره اینو دقیق لطفاً دل بدید، این کلام رو به زبان میاره زمان نطق برای اون میشه زمان حال، وقتی این کلام رو میگه زمان نطق میشه زمان حال، این زمان حال، این زمان حال که زمان نطق است نسبت به اون انتظاری که مأمومین میکشیدن اشارت استقبال، چه استقبال؟ قبل از اینکه این کلام این آقا به زبان بیاره مأمومین منتظر بودن اقامه صلات رو، پس این زمان نطق، زمان حال گفتن این کلام از جانب مکبر نسبت به انتظار مأمومین می شود استقبال، توقع معنادار می شود. معناش این میشه ای مأمومینی که انتظار اقامه صلات رو در استقبال می کشیدید، وقتش رسید، توقع درست شد، با ماضی سازگاری پیدا کرد. منتها با این بیان، با این بیان تو اولی خود متکلم فقط توقع رو داشت در استقبال، ولی اینجا ناظر به یه سری سامع مخاطب که اونا انتظار داشتن در قبل، و الان این کلام متکلم با تو اونا میشه استقبالی، چون در قبل انتظار میشیدن، جمع میشود بین قد توقعی با چی آقا؟ با فعل ماضی، با فعل ماضی. ببینید، و اما الماضی فاثبته الاکثرون، قال الخلیل یقال قد فعل، ها یقال قد فعل لقوم که ینتظرون الخبر، اینا قبلا منتظر خبر بودن، الان این کلامی که شما میگی برای اونا استقبالیه، درسته؟ میشه انتظار و وقوع فعل مستقبل، هم معنای توقع درست است، هم قد با ماضی به کار رفته. لقومن، این قومن تمام حل این مسئله است، لقومی که اونا یتوقعون الخبر، قبلا انتظار میکشیدن در آینده، الان جز استقبال دیگه، موقعی که من نطق کردم. و منه قول المؤذن اقامت الصلاه، چرا؟ لأن الجماعت ها که همون قوم بودن قبلا منتظر بودن، حالا می شود چون این قدر توقعیه، اون چیزی که قبلا انتظارشو می کشیدید و الان استقبال شد به قامش بود، لأن الجماعت ها منتظرون رزاده اقامه سلام. و انکر بعضهم کون قدر توقع الماضی و قال از توقع انتظار الوقوع فعل مستقبل، و الحال هم که ماضی قد فعلی به تو با آنجا میخواند. این واضح ابن شام در مقابل این کلمه انکار بود، چرا؟ به این خاطر که ابن شام بعدش میاد حتی این هم رد میکنه، قد توقعیه با مضارع هم رد میکنه. چطور انسان اونجا واضح رو جور دیگه درس بده؟ ابن شام از یه طرف میگه با مضارع واضح، از یه طرف ردش میکنه. خب اگر واضح چیز واضح قابلیت رد داره، اون واضح به همون معنایست که من تقدیم منظر کردم، دیدم همه حواشی رو، صحبتهای آقایون هم شنیدم، بقیه رد از خیلی این چیزی کردن، واضح به همون معنا، واضح هست یعنی تصویرش دچار اشکال نیست، ولی قبول کنیم یا قبول نکنیم شای اون آخر، یعنی اون اشکالی که قد با ماضی دارد که از اول میگن این دوتا ناصرفن، قد با مضارع ندارد، از این جهت واضح، ولی از جهت دیگه ممکنه ما نفهمیم رد کنیم. ابن شام هر دو تا رو رد میکنه تو اون صفحه، منم همه ردهای ابن شام رو تو دست رد کردم، و ما از کسایی هستیم که قد توقعی رو قبول میکنیم. چطور میشه خلیل قبول کنه و ما قبول نکنیم؟ با یه سری استدلالای رو هوای ابن شام، خلیل قد توقعی رو اثبات کرد من ماضی، این اندنا چی هست آقا؟ احراز شده قدیس اشکالات ابن شام، تو اون صفحه ایش کدومش وارد نیست. حالا اینجا که داشتیم قد عطا، یه افته گفتن قد توقعی هست، این درست مثل قد قامت صلات هست، قد عطا اون چیزی رو که منتظرش بودید محقق شد، قد توقعی، بقیهش که دیگه چیزی نداره. اما این آیه شریفه از جهت دیگر محل بحث هست، از جهت اون قسمت مراد از انسان در آیه شریفه، چون اینا رو ایشون مطرح کرده، ما مجموعه مطرح کنم، اگر نه اینا استدراکی است، هل اتا علی الانسان، منظور از این علی الانسان چیه؟ مشهور قائلا جنس الانسان، یعنی حقیقت الانسان. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، حسایف لازمه های مکارم دام از ذل العالی، اینا همه همین رو قبول کردن، گفتن به قرینه آیه دو آیه مبارکه دوم اونجا دارد خدمت شما عرض شود که انا خلقنا الانسان من نطفه وحدت و سیاق، که سیاق از چیزایی است که باید روش کار بکنید، هم در ادبیات، هم در فقه، هم در اصول، هم در تفسیر.
وحدت سیاق آیه اول که نمیشه انسان رو به یه معنا بگیریم، آیه دوم رو به یه معنای دیگه بگیریم. آیه دوم اینه انا خلقنا الانسان، اونجا قطعا منظور حقیقت الانسانه. خب وقت بیاییم تو آیه اول انسان رو یه چیز دیگه بگیریم، مثل چی؟ مثل این قولی که ابن هشام نقل میکنه، گرفتن منظور از این انسان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام است.
خب چطور میشه این دیگه آیه دوم رو چیکار کنیم؟ انا خلقنا الانسان من نطفه، و حالا اینکه حضرت آدم سلام علیه با نطفه خلق نشده، وحدت و سیاق رو چیکار کنیم؟
سومین نظری که آیه لازم مکارم نقل کرده، یه عده گفتن منظور از انسان علما هستن، علما
علما.
اما هینون من الدهر، این هینون من الدهر، این برهه زمانی که لم یکن شیئا مذکورا، این چه برهه‌ای بوده؟ این هم درش اختلافه. ابن هشام چون گفته مجبوریم بگیم، وگرنه اینا رب تو رسم ما نداره. یک نظر اول که گفتن منظور از هینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، قبل از به وجود آمدن یا خلقت انسان، اینه
تو اون زمان لم یکن شیئا مذکورا، قبل از اینکه خدا به پدر مادرش این رو عنایت بکنن، این لم یکن شیئا مذکورا، قبل از به وجود آمدن، قبل از خلقت.
خود اینا دو نظر دارن، خود اینا تو این نظر دارن، دو نظر دارن. عده‌ایشون قائل شدن، اونایی که تو اینجا انسان رو حضرت آدم گرفتن، انسان رو حضرت آدم علیه السلام گرفتن، اونا فرمودن قبل از به وجود آمدن یعنی زمانی که حضرت تراب بود، خاک بود. اونایی که انسان رو به معنای جنس انسان گرفتن، خود اینا با چند دسته شدن، گفتن آن زمانی که اصلا خبری از او نبود. سه چهار جد قبل از ما از کجا میدونست ما خواهیم آمد دنیا رو به هم بریزیم؟ خدمت شما هر شود که یه عده دیگه قائلن که منظور آن است که موقعی که نطفه ای بود در اصلاب اجدادش، بازم لم یکن شیئا مذکورا،
چون زمانی میشه مذکور که دیگه خدا بهش نعمت وجود بده. اون زمان که نطفه بود در اصلاب اجدادش، اون زمان هم لم یکن شیئا مذکورا.
نظر دوم آن است که زمان جنین بودن،
موقعی که جنین است هنوز لم یکن شیئا مذکورا، وقتی به دنیا میاد یکون و شیئا مذکورا.
نظر سوم اونایی که انسان رو علما گرفتن، علما، اینا گفتن هینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا،
چه از قاعدتا زمانی که هنوز علم کسب نکرده بودن.
آفرین، زمانی که علم کسب نکرده بودن، اینا از نظر الله تعالی و تبارک لم یکن شیئا مذکورا،
تمام عنایت الله تعالی و تبارک به علم است، ارزش علم، روایات باب علم، کشنده است روایات باب علم، اصلا قابل قیاس با روزه نیست، قابل قیاس با نماز نیست، قابل قیاس نمیدانن، نمیخوانن، اون وقت ارزش علم میاد پایین، اون وقت تسبیح به این دونه درشتی میگه دستش، ده نفرم دور خودش میاندازن، و بدبختی اینه که اینا هم دور او جمع میشن. اگر قرار بود عزت به این تسبیح انقدری باشد و به انگشتر دهتایی باشد و به نعلین زرد باشد، و نبی اکرم از این کارا میکرد، امیرالمومنین او که سزاوار بود که از این کارا بکند، که اینا همش دوپونایی است که اینها باز کردن، چون علم ندارن. کسی که علم داره دنبال این کارا نمیفته، اصلا وقت این کارا رو نداره،
انقدر سرش پره. اینایی که بیکارن این کارا رو میکنن و سر کلاس ها یه حرفایی رو میزنن، انسان میبینه یه دیر هم دور خودشون جمع میکنه، آقای بهجت این اون با چند تا اسم، ولی متاسفانه نه از علم خبری و نه از مطلب خبری، دو خط قرآن رو نمیتونن بفهمن، کدوم عارف کدوم نمیدونم این بساطه که اینا راه میندازن. فلزا اول مجتهد ثم عارف، غیرش نه، بقیهش یا منحرفن یا اگر منحرف نباشن سبب الانحرافن. ملاحظه بفرمایید. قالت زمخشری و فی کشافه جلد 466 هل اتا ای عقد اتا علا معنی تقریر، همزش استفهام تقریریست و تقریب قدش هم قد تقریب است، جمیعن تقریر و تقریب جمیعن، چون من حل رو به معنای قد دانستم و گفتم حمزه همیشه با اوست. چرا؟ چون اینجوری سی بابای نوشته بود لعنها لا تقعو الا فل استفهام، فلزا یه حمزه همیشه باشه. ای اتا معناش چی میشه؟ معناش این میشه ای اتا علال انسان قبل زمان قریبن، قبل زمان قریبن چون قد رو گرفت قد تقریبیه، طائفتون من از زمان طویل الممتد که لم یکن فیه شیئا مذکورا. اون طائفه از زمان مدت که هینون من ده باشه کدوم زمانه؟ بل شیئا منسیا نطفتا فی الاصلا، منظور اون زمانیست که نطفه بوده در اصلا و اجدادش، لم یکن شیئا مذکورا. والمراد بالانسان الجنس الانسان، طبیعت الانسان در مقابل بقیه حقائق، به دلیل انا خلقنا الانسان من نطفه تن، آیه دوم، انتها کلام جناب زمخشری در کشاف. و فسرها غیرهو، فسر حل را غیر زمخشری به قد خاصتن، بدون همزه، گفتن به معنای قد است. ولم یحملو قد علا معنی تقریب، قدم به معنای تقریب او نگرفتن، بل علا معنی تحقیق، قد تحقیقیه که صفحه 147 میخوانیم. و قال بعضهم معناها از توقع که درسشو دادیم صفحه 147 به کتابای قدیمیه، به کتابای جدید 196 است، 196 تحقیق 196 است. و قال بعضهم معناها از توقع صفحه 194 که درس دادیم، چون ابن هشام میداند این دومی یه مقدار تطبیقی سخته، این دومی رو دیگه شما تطبیق بده، قد تحقیق رو دیگه تطبیقی نداد، قد افلح من زکاها، قد افلح المؤمنون، میداند تحقیق رو دیگه شما مستحضرید. و قال بعضهم معناها معنای حل توقع است، حلی که به معنای قد است، توقع است. و کأنه قیل، این مربوط است به معناها از توقع، و کأنه قیل گفته شده است لقومن، همین که اونجا داشتیم قوم، نسبت به اونایی که متوقع بودن این کلام گفته شده، و زمانی که گفته می شود میشه استقبال نسبت به توقع اونا، توقع با ماضی قابل جمع است. و کأنه قیل لقومن که یتوقعون ینتظرون الخبره، این خبری که در آیه شریفه بیان شد. اما اتا علال انسان، انسان کیه؟ و هو آدمو علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام. قال این بعد گفتن ولهینو زمن و کون حضرت آدم تینا، موقعی که تراب بود، همه رو پای دسته نوشتم تمام شده این قول هم. این وقت باید میومد چی آقا؟ باید میومد سر سد، نباید ادامه این میومد، انتها قول این بعض. جناب ابن هشام می‌فرماید در مقابل زمخشری عده‌ای هستن که گفتن اصلاً حل به معنای قد نمیاد، نه تنها ابداً بلکه گاهن هم نه، فضلاً برسد به ابداً. و قد اکس قوم ما قال از زمخشری، زمخشری از اون ور افتاد گفت ابداً، اینا از این ور گفتن و خوب گفتن از نظر ابن هشام. قد اکس قوم ما قال از زمخشری و فزعمو، مولای من آقای فقیه، فقیه بودی دیگه درسته بابا، آفرین. یادت میاد یه روزی سوال کردی زعم در پندار باطل و پندار صحیح،
گفتم قبلا در لو گذشت و گفتم ابن هشام خودش هم زعمه رو در پندار صحیح به کار میبره. اینجا همون جاییست که گفتیم میآید. فزعمو قبلا به کتاباتون 269 هم عرض کرده بودیم که زعمه هم در پندار صحیح به کار میره هم در پندار باطل، در از اساس البلاغه صفحه 271 آدرس دادیم. اونجا زمخ شریف فرمود اذا شککت انه حق او باطل، البته اکثر ما یستعمل فی الباطل، ولی اکثر نه همیشه. فزعمو انها لا تأتی به معنا قد اصلا، به هیچ وجه نمیاد. در مباحثه تأمل کنید نفس نحوی اصل، اینا رو بعد سوال امتحان میدم. فزعمو انها لا تأتی به معنا قد اصلا و هازا هو الصواب. خب نمیشه که این زعمه پندار باطل باشد که تو خط بالا بنویسد پندار باطل کردن و تو خط پایین بنویسد هازا هو الصواب. این زعمه پندار صحیح هست. جای دیگه هم ابن هشام به کار برده. فزعمو انها لا تأتی به معنا قد اصلا، اون موقعی که ما میگیم یادداشت نمیکنه. همین چند روز پیش یکی از رفقای چندین دور پیش اومد گفت آقا اون تو مغنی ابن هشام زعمه رو به معنای صحیح به کار برده، اون کجاست؟ اون موقع که میگیم نمیدونن اینا تلاست، اون موقع که بهش مبتلا میشن تازه اینا دیگه یاد داشت نکرده که کجا پیداش کنه دیگه، مگه اینجا یادش میمونه. فزعمو انها لا تأتی به معنا قد اصلا هازا هو الصواب، همین نظر صواب است. صاحب معان نفت جلد 4 صفحه 211 مینویسه هر چی من فکر کردم دیدم حق با ابن هشام است. لا تأتی به معنا قد اصلا، اونم مطالب قشنگی دارد که رفقا میتونن رجوع. حالا ابن هشام وارد می شود که این قر رو بپرانند.
انتظار چی رو داشتن که الان تطبیق دیگه تطبیق موفق شد دیگه، چرا نمیگیم تحقیق نمیگیم؟
اشکال نداره، این قبلا هم جواب دادیم. اگر کسی استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قبول کرد اینم میپذیره. ان عمل کلام و تمام کلام که ابن هشام در مغنی یک از کسایی است که قائل است تو حرف اللام تصریح میکند که ما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قبول نداریم و اکثر هم یمنعه. فلذا ابن هشام علل مبناست. خدمت شما عرض شود که سه تا دلیل داشتن آقایونی که قائل شدن که حل به معنی قد میاد. اصلا کلن مثبتین حل به معنی قد سه تا دلیل داشتن. یک، نقل ابن عباس. این ابن عباس با اون جایگاه ضمن که خودش هم عرب حجت است. دو، کلام سیبوی که زمخشری هم بهش استناد کرد. سه، هم اون احل. حالا ابن هشام باید یکی که اینا رو بپرانند. این از جایی که ابن هشام اجتهاداتش رو ظهور بروز میده. میگه اما نقل ابن عباس، گوش کنید، خیلی دقیق فرموده. فرموده اون چیزی که از ایشان نقل کردی درست نقل کردی، ایشون حل عطا رو به معنی قطع عطا کرده. ولی ابن عباس مفسر است. ابن عباس مفسر است. میدونی معنی مفسر یعنی چی؟ مفسر یعنی که کسی که کشف و قلام میکنن ان وجه المعنا. مفسر یعنی کسی که بیان میکند معنا را. معنا را مفسر یعنی بیان کننده معنا. روسری از چهره معنا برمیدارن. تو تفسیر اینجوری تفسیر کردن، بیان کننده معنا. اون چی کاری که جناب ابن عباس کرد بیان معنای آیه رو کرد. منم قبول دارم حل عطا به معنای قد عطا، به معنای قد عطا، ولی از کلام او به دست نمیاد که او میخواد دیگه حل وضع شده است برای قد. او معنا را بیان کرده. میگید خب این معنا را از جیبش در آورده که بیان کرده، خب چجوری این معنا را فهمیده؟ میگه الان بهت میگم که چجوری این معنا را فهمیده. خیلی قشنگ فرموده تام است و تمام. این اشرال اول میفهمد که آیه شریفه بود حل عطا. این حل در اینجا استفهام تقریری است. استفهام تقریری. استفهام تقریری چی تعریف کرد اونجا؟ فرمود حمل کل مخاطبه علا امر قد استقر و اندهو ثبوت و شدید. کلمه رو جمع کنم.
علا
علل اعتراف به امر قد استقر را اندهو ثبوت و اونفیو قد استقر را اندهو قد استقر را او مهم بود، مخاطب مهم بود، اونم استقرار پیش او گرفته، چون هر استفهام تقریریه در تحقیق در تقریر تحقیق خوابیده، چون باید مخاطبی جواب بده که قد استقر را به تحقیق استقرار یافته انده اون مخاطب ثبوت یا نفی اون هم هر تقریری توش تحقیق است، چون مخاطبی مهم است که قد استقر را
چقدر از معنا استفاده میکنه و چقدر موقعی که میخونن همجوری یه معنا میخونن و یه خط میخونن از روش رد میشن. اوکی؟
واقعا نمیتونن چنین استفاده هایی بکنن. هیچ وقت نمیتونه کسی که عادت کرده به مطامعی درس خوندن صدی درس خوندن یه چنین چیزایی رو داره. هاشا و کلا. تقریر در خودش تحقیق داره. این از پیشو وقتی معنا کرده گفته هر اصلا به معنی کرده. درست
ولی این تفسیر تفسیر و معنن لا تفسیر و اعرابن نمیخواد بگه حل وضع شده است برای قد، میخواد بگه حاصل المعنا، من مفسرم، حاصل المعنا میشود قد. حتی درست میگه ما قبول میکنیم ولی به درد شما نخور. ببینید این رو
هازا هو الثواب اذ لا متمسک لمن اثبت ذلک آمدن حل به معنای قدر را الا احد ثلاثت اموره، یکی از این سه چیز. احد و ها این تفسیر رو ابن هشام با دقت می نویسه، با عنایت می نویسه. تفسیر و ابن تفسیر و ابن عباسه، تفسیر او مفسر است. ببینید اساس البلاغه رو 473 کل ما ترجمه انحال شیئن فهو تفسیر، از وضعیت معنایی شما بیان بکنید، اینو بهش میگن تفسیر. وضعیت معنایی رو بیان کرده، اون که از جایگاه نحوی برخورد نکرده که تفسیر معنا نیست. تفسیر معنایش قد عطا تفسیر اعرابیش مثلا شما شاید حل تقریر است، استفهام تقریر است. ولعله جواب این است که از کجا خدمت شما شود شما میگید که او این کارش تفسیر است. مجمله یه مقدار عبارت، مجمله یعنی یه مقدار کم داره. ولعله میخواد بگه از کجا جناب ابن عباس هل عطا رو به معنای قد عطا کرد. لعله انما اراد جناب ابن عباس ان الاستفهام فی الآیه للتقریر، استفهام تقریری است و لیسه به استفهام حقیقیه. خب دیگه آدم این مقدار باز میمونه که حالا تقریریست که باشد، چرا ربطی به قد داره دیگه؟ اینا رو من تقدیم مذر کردم، اینا در عبارت کتاب نبود. ببینید من چند تا عبارت بخونم براتون. اولیش از علامه طباطبایی، المیزان جلد 231، الاستفهام للتقریر، هل اتا استفهام للتقریر است، فیفید و ثبوت معنا الجمله و تحققه. بابا علامه باید اینا رو بنویسه چون ادبیاتش ادبیات علامه ایست، او باید بنویسه، او مغنی رو درست درس خونده. فیفید و تقریر ثبوت معنای جمله و تحقق، این است که به معنای قد میکنه. و جالبه ای قد عطا، علامه هم این کارو کرده، علامه که فرمود این تقریر است به معنای قد عطا کرده. و لعل هازا مراد من قال من قدماء المفسرین ان حل فی الآیت به معنا قد، اونا منظورشون همین بوده که من میگم. البته لعله آدم عالم لعله یمکن یهتمه، این یقته و اینا واسه کسی که درس نخوندن، کسی که درس بخونه همچنین ممکنه شاید. دیدید آیت الله علامه های مصباح یزدی دام ظله همه کلماتش شاید امکان داره، احتمال داره. این طلبه پای دوسته است که میگه خدمت شما این مما یقته باطل است، اون مما یقته صحیح است. قد چرا قد؟ چرا انسان تو این عالم علم به این گستردگی از این حرفا بزنن؟ عبارت دوم را از علامه فیض رضوان الله تعالی علیه، تفسیر صافی 259 جلد 5، استفهام و تقریرون و لذالک فسر به قد،
مجمع البیان در یه احتمالش اینو بیان کرده، جلد 9 و 10 614 حل عطا در یک احتمال به معنای قطع عطا با همین بیان. آیت الله عظما آقای مکارم دام از الله نمونه جلد 25 333 حاشیه 1 استفهام تقریری است و ازش این معنا به دست می آید. فلذا ابن شام فرمود و خوب فرمود، ما هم کلامش رو تلقی به قبول کردیم. حالا تا بقیهش، روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی به حوزه‌های علمی خدمتی که از صلوات مرحمت شده.